أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. سيما بقية الله في الأراضين الحجة القائمة ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه پیشگاه شهدای گرانقدر کربلا، صلوات تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد. این دو شب یه مقداری دیر شد برنامه ما، حالا صحبتی که با عزیزان شد انشالله فردا شب یه مقدار زودتر انشالله شروع میشه، هم کل برنامه هم قسمت عرایض بنده. اگر برخلاف اونی که اعلام شده فعلا داره انجام میشه، دیگه عزیزانی که دنبال میکنن عفو بفرمایید. اینجا همه تلاششون اینه که سر وقت بتونن برنامه ها رو اجرا بکنن، ولی گاهی به موانعی برخورد میکنه. دیشب ما موضوعی رو مطرح کردیم که خب خیلی موضوع عمیق و مفصل اعتقادی است. جهت اینم که مطرح کردیم، عرض کردیم که برای اینکه ما معرفتمون به امام علیه السلام و به ائمه‌مون انشالله عمیق‌تر بشه، چون این بحثی مقداری حالا بتونیم بگیم سخته و نظریات مختلفی ابراز شده که باید ما بتونیم انشالله توی این اختلاف نظریات به یه قول صواب و حق انشالله برسیم. بحث اینه که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در میان ائمه علیه السلام یک اقدامی انجام دادن، یه حرکتی انجام دادن که قبل از ایشون و بعد از ایشون چنین چیزی مشاهده نشده تا الان. حالا امام عصر علیه السلام که هنوز ظهور نفرمودن و انشالله ظهور بفرمایند، شاهد یک کار فوق بشری خواهیم بود انشالله. یعنی ظهور امام عصر علیه السلام یک کار بشری نیست و یک کاری هم نیستش که با محاسبات بشری جور در بیاد. از این جهت اتفاقا شبیه به همین بحثی که راجع به سید الشهدا علیه السلام مطرحه. من به این تعبیر مطرح کنم که دیشب به این تعبیر نگفتیم، حالا به این تعبیر بگیم. آیا با محاسبات بشری اون حرکتی که سید الشهدا علیه السلام انجام دادن قابل تفسیره یا نه؟ اینجا بعضی ها خلاصه به تفریط افتادن، بعضی ها به افراط افتادن. ما داریم متفکرین و اندیشمندانی که خب چهره حوزوی هم دارن، اهل تألیف و منبر هم بوده اند فرمودند که خلاصه کار سید الشهدا یک کار عاقلانه ای نبوده، حتی به همین تعبیر به کار بردن. یعنی تو اون شرایط خیلی خطرناک، اینکه امام حسین علیه السلام از مکه خارج شن، از مدینه خارج شن، برن مکه، بعد تو اوج بگیر و ببند ابن زیاد، که میدونید ابن زیاد لعنت الله علیه وقتی که مسلط شد بر کوفه چه دماری از روزگار اهل کوفه در بود، تو اوج اون خفقانی که ابن زیاد فراهم کرد و حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام رو به شهادت رسوندن، بازم اصرار داشته باشن برن کوفه. این کار یه کار عاقلانه نبود. کلمه عقلشون به کار بردن یه مقدار به ما برخورده، چون عقل یه امر مقدسه، عقل حجت خداست. اگه ما بگیم علیاذ بالله که کار سید الشهدا عاقلانه نبوده، البته احتمالا منظور ایشون این بوده که مثلا با اون عقلی که بقیه میفهمیدن جور در نمیاد، منظور احتمالا این بوده حمله بر صحت بخوایم بکنیم، ولی اینا اینجوری گفتن اصلا شایسته نیست که بیان بگیم یه کار مثلا خلاف عقل بوده که امام حسین علیه السلام تو اون شرایط تصمیم بگیرن برن به سمت کوفه، با علم به این که شرایطی نبوده که ایشون بتونه اصلا روی مردم کوفه حسابی باز بکنه. یه عده از این وری افتادن، حالا من اینجوری میخوام بحث و مهم افرادی که اظهار نظر کردن نیست، مهم این نظریاتیست که گاهی مطرح شده. بعضی از این ور افتادن که اصلا این کار عاقلانه نیست، یعنی با توجیهات عقلی نمیشه اینو پذیرفت. بعضی هم از اون طرف افتادن که میخوان توضیح بدن یه جوری که نه اصلا باید همین کار رو میکنه امام حسین علیه السلام، جز این نباید میکنن. ما برای این که عزیزانی که بحث ما رو گوش میکنن و دنبال میکنن خیالشون راحت بکنیم، میخوایم بگیم که نه این بر رو میخواییم بگیم درسته، نه این بر میتونه درست باشه نه اون بر. یعنی هم این حرف غلطه که بگیم کار سید الشهدا یه کار عقلایی نبوده، چون اینجوری گفته میشه، میگن که همه عقلا کار محسن رو مذمت میکردن. وقتی شما اینجوری بگین همه عقلا کار محسن رو مذمت میکردن یعنی چی؟ خب حالا افرادی که یه کمی معلوم اطلاعات دینی ندارن و اینا فکر میکنن یعنی اینکه کار عقلانه نبوده دیگه. وقتی میگه همه عقلا، خب چرا میگه عقلا؟ بگیم ما شخصیت هایی که مثلا اون روزگار برای خودشون شهرتی داشتن، مثلا ابن عباس مثلا، حالا ابن عباس مثلا این مظهر عقلاست، یا مثلا فرض کنید محمد ابن حنفیه مظهر عقلاست، یا عبدالله ابن عمر مثلا مظهر عقلاست. اینو نباید بگیم عقلا این کار رو مثلا مذمت میکردن، اینجوری نباید گفت. چرا؟ چون برداشت میشه که پس این کار عقلانه نبوده. پس نه این ور درسته که بیا میگیم این کار عقلانه نبوده. حالا توضیح بیشتر خواهیم دادم، میخوام اون جواب نهایی رو اول بگم که خیال عزیزانی که بحث ما رو گوش میکنن راحت بشه، و نه این که بگیم که نه ما دقیقا میتونیم تحلیل بکنیم که امام حسین علیه السلام باید همین مسیر رو میرفتن ولا غیر. یعنی هم مدعی، یعنی در واقع نمیشه ادعا کرد که ما از تمام جوانب به حکمت هایی که سید الشهدا علیه السلام نظر شریفشون بوده ما سر در میاریم، چون همچین اطلاعاتی نداریم، همچین علمی نداریم، پس نمیتونیم در واقع تعیین تکلیف واسه امام بکنیم، بگیم امام باید میرفتن به سمت کوفه. نه این درسته و نه اون. پس چی درسته؟ اینه که اینو خوب دقت کنین، این جواب بستان نهاییه، چون یکی از عزیزانی که دیشب اینجا تشریف داشتن بعدن من پیغام دادن که خب این سوالاتی که شما طرح میکنید خوبه که مثلا هر سوالی طرح میکنید جوابش داده بشه اون فیلم مجلس. خب ما میخواستیم فقط مسئله رو وسعتش رو مطرح بکنیم که حالا انشاءالله کم کم به جواب سوالاتی که دیشب مطرح کردیم برسیم، ولی برای اینکه اون در واقع چشمانداز بحث روشن بشه عرض میکنیم که در این حرکت سید الشهدا علیه السلام نه ما میتونیم از همش سر در بیاریم، یعنی نمیتونیم با اون معلوماتی که ما داریم و با اون توضیحاتی که برای ما دادن نمیتونیم بفهمیم که، یعنی نمیتونیم به این نتیجه برسیم که امام علیه السلام باید این حرکت رو میکردن. به اون رموز و اسرار این حرکت ما نمیتونیم پی ببریم. همه توضیحاتی هم که فرمودند رو ببینیم، بازم اینها لایه بیرونی و رویی مطلبه. یه اسراری وجود داره که اون اسرار رو برای ما نگفتند و اون خیلی مهمه که ما اسم بحثمون رو گذاشتیم رمز عاشورا، به خاطر همین سر و رازیست که تو این قضیه نهفته. و اتفاقا ائمه علیهم السلام ما تو زیارتمون داریم، تو هم زیارت عید قربان اگه خونده باشی مال سید شهدا علیه السلام داریم که آمنتو به سرکم و علانیتکم و ظاهرکم و باطنکم، یعنی من ایمان آوردم به سر شما و علانیه. پس سری دارید شما، یعنی اگه من دلیل کارتونم نفهمیدم، نفهمیدم. این که میگم به امام شناسی مربوطه این بحث، برای همین ما امامو در بحث قبول داریم. لزومی نداره امام برای ما توضیح بدن که چرا این کارو کردن، چرا اون کارو کردن. یعنی ما نمیایم اول ادله مثلا حرکت امامو بسنجیم بعد ببینیم اگه درست بود ما قبول کنیم. اینجوری نیست. ما ایشون چون امامه قبول میکنیم هر کاری که بکنن، چه برای ما توضیح بدن چه توضیح ندن. این نکته رو توجه کنید، خیلی مهمه. ما الان باید خدا رو شکر کنیم که اینجوری زمان خود سید الشهدا اینطوری نبود. علت اینکه هی به امام حسین علیه السلام اعتراض میکردن این بود که ایشون رو امام نمیدونستن. اصلا مشکل این بود، مشکل اساسی این بود. همونایی که بهشون میگفتن شیعه، چون این کلمه شیعه فقط به اون معنایی که ما الان به کار میبریم برای خودمون به کار نمیرفته، تو کتابای تاریخ هم اینجوری نیست. یعنی کسی که قائل به امامت ائمه باشه من عند الله، ما الان به این معنا به کار میبریم. شیعه یعنی این، یعنی اصل دیشب هم عرض کردم اصل تشیع بر دو رکن استواره. یک اینکه امام علیه السلام منسوب از طرف خداست. دو اینکه معصوم است و خطا، احتمال خطا وجود نداره. این اعتقاد و راجع به امام حسین علیه السلام زمانی که حضرت سال 60 هجری حرکت کردن به سمت مکه و بعدم کربلا، این اعتقاد رو چند درصد اون مردم داشتن؟ شاید بتونیم بگیم که فقط همونایی که پای رکاب ایشون وایستادن و به شهادت رسیدن این اعتقاد رو داشتن. خیلی کم بودن، 100 نفر حد اکثر. حالا 72 نفر معروفه، تا 80 تا حالا دیگه خیلی بگیریم بالا میشه 100. بقیه چی؟ بقیه اعتقاد رو نداشتن. مشکل اصلا این بود که ایشون امام نمیدونستن. ما اگه کسی رو امام از جانب خدا بدونیم دیگه به قول معروف ور نمیریم که حالا چرا این کار کرد، چرا اون کار کرد. به ما چه؟ آمن تو به سر کن و علانیت کن، چه برای ما توضیح بدید چه ندید، ما میزنیم رو سرمون. الان هم غیبت امام زمان دقیقا همینطوره، ما دلیلش نمیفهمیم. چون الان یه عده‌ای واقعا جیغشون در میاد به خاطر این مصیبت هایی که الان داره به شیعه وارد میشه. همین بند خدایی چند روز پیش میگفت دیگه چه بلایی بعد به سر ما بیاد که امام زمان ظهور کنن، دیگه بعد چطور بشه، دیگه بعد چه ظلم و جوری تو جهان فراگیر بشه تا از ظهور بکنن. ما واقعا گیجیم تو اینجا. خیلی راحت بگم نمیتونیم اصلا بفهمیم که قصه چیه و خدا چجوری میخواد امتحان بکنه. حالا فعلا اینجوریش خواسته، خدای نکرده، خدا نکرده ممکنه بدتر از اینم ما تحت فشار و عذاب و عقاب و عقوبت قرار بگیریم. امتحان الهیه دیگه. این که بفهمیم سر غیبت رو نمیفهمیم. چون سر غیبت رو نمیفهمیم، راز و رمز ظهور هم نمیفهمیم. اینا به هم بلسه، اونو نمیفهمیم، اینا نمیفهمیم. چی بد بشه تا از ظهور بکنه؟ نمیدونم. این نمیدونما خیلی مهمه. یه جاهای نمیدونما نشونه عالم بودنه. یعنی آدمی که عالمه اینجا میفهمه که نمیفهمه. هم سوال از علم خیزد هم جواب. یعنی ما اگر مثلا سوالی داریم یعنی عالم به جهلمون باشیم خوبه، بدونیم که نمیدونیم. بعضی ها اینو بر نمیتابن، یه جوری با قصه کربلا و عاشورا و چون واقعا قصه امام حسین علیه السلام عجیب بوده، از قبل از وقوعش هم عجیب بوده، یک خبر واقعا غیر منتظره و استثنایی بوده که فرزند پیغمبر رو تو اون شرایط با اون وضع به شهادت میرسونه. بعدش هم که اتفاق افتاد واقعا به عنوان یه حادثه خاص و ویژه تو تاریخ مطرحه. چی شد که اینجوری شد؟ اینا رو میتونیم یه توضیحاتی بدیم، ولی جواب نهایی ما اینه، اینو عرض بکنم که ما اون سر که بین خدا و امام حسین بوده رو که نمیفهم. حالا روایتش هم میخونیم بشون. خدا با یعنی امام حسین با خدا چی بوده بینشون و خلاصه رضای خدا در چی بوده که امام حسین علیه السلام، رضای خدا در همین حرکتی بود که امام حسین کردن و برای ما اون حکمتهاش قابل کشف نیست. اما این ورش هم مهمه، اون حرکتی که سید الشهدا کردن با توضیحاتی که خود ایشون فرمودن خلاف عقلی توش نیست. نمیتونیم بگیم عاقلانه نبوده این حرکت. جالب اینه، نمیتونیم بگیم عاقلانه نبوده و نمیتونیم احاطه پیدا بکنیم برای اینکه باید همین کارو میکردن. نه این درسته و نه اون. بعضی ها اینوری افتادن، بعضی ها اتون بریم، بعضی ها اومدن گفتن کار امام عاقلانه نبوده، بعضی هم یه جوری توضیح میدن که انگار نشستن جای امام دارن همیشه میبینن. نمیشه، ما اینطوری هیچ موقع نمیتونیم نسبت به هیچ امامی. میبینید به امام سجاد علیه السلام که 35 سال امامت کردن میرسیم میبینید اصلا کلن ورق برگشت. امام سجاد علیه السلام روششون کلن عوض شد. چی بود قصه؟ یعنی باید تک تک شیعیان روی زمین از بین میرفتن. در روایات داریم که بعد از عاشورا غیر از خود اهل بیت 3 نفر شیعه فقط روزه مونده. حالا یکی بیاد بگه که خب این چه کاری بوده امام حسین که همون 4 تا شیعه رو همه بکشتن دادن، مثلا اگه به این زبون بگه خیلی هم زشته. بکشتن دادن یعنی چی؟ یا مثلا بعضی فکر میکنن اگه ما یه هدف فرض بکنیم این که امام حسین بخوان یه کار عقلایی بکنن، اگه بخوان عقلایی بودن کار حفظ بشه، بعد مثلا یه جور توضیح بدن که امام حسین علیه السلام میتونستن رو مردم کوفه بالاخره یه حسابی بکنن، هی اصرار دارن که اینو حفظش بکنن، وگرنه کار امام حسین میشه چی؟ میشه القاء تهلکه، این که خودشو به هلاکت بندازه. بعد میان هی اینو مسخره میکنن که آخه این که خود آدم خودشو به کشتن بندازه که هنر نی. یعنی شما میگی امام حسین، یعنی بین دو تا راه آدمو خلاصه محصور میکنه، یا بگو که امام حسین علیه السلام امید به فتح و پیروزی داشتن، یا این که بگیم خودشو به کشتن دادن. خب کدوم جواب درسته؟ هیچ کدوم. یعنی انگار که مثلا این مثل سوالای تستی که دوتا جواب داره. بگیم خب امام حسین علیه السلام مردم کفر میشناختن یا نه؟ دیشب هم اشاره کردیم، حالا امروز هم میخوایم بیشتر جواب سوالی که دیشب گردیم رو بدیم. مردم کفر میشناختن یا نه؟ قطعا میشناختن. اصلا لازم نبود علم الهی داشته باشن، با همون علوم بشری عادی هم میشد فهمید که رو مردم کوفه نمیشه حساب کرد. خب اگه نمیشه حساب کرد، پس امید به فتح و غلبه و پیروزی اصلا نبوده. خب اگه نبوده، پس این گزینه منتفی. تنها گزینه دیگه ای که جلو ما میذارن که خب یعنی پس ایشون رفت که خودشو بکشتن بده. ببینید یه جوری وقت هی اینو مسخره میکنن که خودشو بکشتن دادن که درست نیست، پس باید بگیم که ایشون یه امیدی به اهل کوفه داشته. وقت اینم که از نظر تاریخی قابل اثبات نیست، گیر میکنن مجموعه یه حرفای غیر علمی بزنن. ما میخوایم بگیم نه چه اشکالی داره، نه این باشه و نه اون. میقرار ما یعنی فقط دوتا جواب داشته باشه، یه جواب سوم هم داره و اونی که نمیدونیم اسرار این حرکت رو، ما نمیدونیم اسرار این شهادت رو. امام علیه السلام نرفتن که کشته بشن، نرفتن علیه بالله بگیم خودشونو به کشتن بدن. لذا میبینیم که تمام تدابیر لازم رو برای مقابله و اینکه افرادشون و لشکرشون به شهادت نرسن انجام دادن. آرایش جنگی هم درست کردن، میمنه و میسره و قلب و همه اینایی که آرایش جنگی صحیح رو دادن و همه سعیشون رو کردن که این قتال واقع نشه و این کشتار صورت نگیره. یعنی تا آخرین نفس مقابله کردن، پس نمیخواستن خودشون رو بکشتن بدن. چون دیدم بعضی از اندیشمندان معاصر ما دارن میگن که خب بله اگه ایشون میخواست خودشو بکشتن بده که خب لازم نبود بیاد کوفه، همون مکه خودشو بکشتن میده. چه حرف بی ربطیه. خب چرا اصلا این فرض رو میکنین که اون وقت این دنبالش بیاد؟ نه خیر، نه ایشون میخواستن خودشون رو بکشتن بدن و اصحابشون رو، و نه اینکه امید به پیروزی داشتن. حالا میخونم براتون، شاید امشب نرسیم. توی راه قبل از اینکه برسن به کربلا اصلا اعلام کردن من لحق بی استشهده، هر کس با ما بیاد شهید میشه. بین این نفهمیدن بعضیا، نتونستن هضمش بکنن. یعنی چی؟ یعنی هر کی بیاد خودشو به کشتن میده؟ نه آقا، مهم اینه که ما اینو، باز همون عرضی که چند دقیقه پیش گفتم و تکرار میکنم، ما غبطه میخوریم به حال اصحاب سید الشهدا، برای اینکه اینا خیلی عاقل بودن. عقلشون بهشون میگفت که بابا هر کاری حجت خدا میکنه باید بکنی، چه بفهمی دلیلش چه نفهمی، این عقلانیته. اگر حبیب ابن مظاهر سلام الله علیه، امام علیه، ایشون صحابی پیغمبر 75 سالشه، یعنی پیغمبر رو درک کرده، عالم به قرآن، فقیه، امام حسین علیه السلام برایش نامه می نویسن که تو به ما ملحق شو. یعنی امام حسین میخوان اون رو از کوفه بکشن که بعد بکشتن بدن؟ چه حرفیه؟ حالا یکم بیاد بگه خب آخه این حرفو زده میشه، منم نمیتونم ازش بگذرم. حالا امام حسین، حالا حسن حبیب بود یا نبود، به چه درد امام حسین میخورد؟ حالا اگه حبیبم نبود و حبیبم کشته نمیشد، حبیبم شهید نمیشد، باز فرق نمیکرد نتیجه این جنگ؟ بعضی اینجوری میگن. و این خیلی نگرش مادی و پسته. یعنی ما همش اومده سطح فکرمون در این که بگیم خب نتیجه ظاهری این جنگ چی میشه، اصلا این مهم نی، این مهم نی. مهم اون خلاصه پازلیست که اینجوری بگم، پازلیست که خدا چیده. یعنی یه نقشه خدا داشته، اینجوری بگم به شما، جواب نهایی رو دارم میگم، میخوایم بعد یعنی آخر ده بهش برسیم. یک نقشه خدا داشته. اون وقت یه پازل رو دیدین دیگه، پازل مثلا اگه یه قسمتش چیده بشه باز نشون نمیده چیه، کامل باید چیده بشه. تمام علوم بشری رو روی هم بریزین، مثلا شاید بگیم 50% مثلا پازل رو میتونه درست کنه، حتی اکثر 50%ش میمونه، 50%ش اسراره. اون اسرار اون وقت توی روایات یه مقدار بیان شده، یه مقدارش هم بیان شده، همش هم بیان نشده. پس اولا ما خودمون رو در جایگاهی قرار ندیم که باید از همه رموز کار ائمه سر در بیاریم، این غلطه. ما از همه رموز کار ائمه سر در نمیاریم و اتفاقا آمنتو به سرکم، یعنی همین که ما چشمونو ببندیم. ببینید شما اگه چشمتون بستین دستتون دادیم به یه فرد عاقل و فهمیده، دیگه خیالتون راحته، هر جا شما رو ببره مشکلی ایجاد نمیشه براتون، میدونید که سعادت شما در اینه. خدا از ما اینو خواسته که نسبت به ائمه علیهم السلام وقتی فهمیدیم که از جانب خدا مؤید من عند الله، منصور من عند الله، چشم بسته بریم دنبالشون. این عین عقلانیته، نه اینکه فکر کنیم جهالته. لزومی نداره سر در بیاریم. پس این جواب نهایی مد نظر شریفتون باشه که ما بله توضیح میدیم همون 50% پازل که برای ما قابل کشف و قابل فهمه، برای این که بگیم کار سید الشهدا غیر عاقلانه نبود کافیه، غیر عاقلانه نبود، ولی برای این که احاطه پیدا بکنیم بر اسرارش نکافیه. اون نصفه پازل هنوز چیده نشده، ببینیم چیه. این اون نیست که میخوایم بهش برسیم و اصرارم نداشته باشیم برای این که یا این جواب یا اون جواب. حالا یکی از سوالاتی که دیشب مطرح کردیم این بود، ببینیم میرسیم به جوابش ایشون، که بله مردم کوفه نامه نوشتن برای سید الشهدا علیه السلام و بعدم خود امام حسین علیه السلام فرمودن اینا ما رو فریب دادن. دیشب عرض کردیم این فریب به چه معناست؟ یعنی آیا امام فریب میخورن؟ آیا امام و اونا میتونن گول بزنن؟ یعنی معنیش این میشه دیگه، امام باور کردن، اگه بگیم گول خوردن یعنی که باور کردن حرف اونا رو، باور کردن و حساب کردن رو اونا، بعد اومدن دیدن نه بابا اینا جا زدن. آیا فریب و قدر و غرونا قدرونا یعنی این؟ در مورد ما اینه، در مورد امام قطعا این نیست. امام که فریب نمیخوره، امام که مثل افراد عادی نمیاد دو دو تا چهار تا بکنیم ببینیم خب الان این حرکت رو بکنم یا نکنم. ما اینجوری کارامون. حالا اونایی هم که مسئولیت سنگین دارن اونا هم همینجوری، بشر همینه دیگه، بشر میاد رو تجربه و اینا میگه خب حالا یه کارایی بکنیم، همه جوانه بشن میسنجه، بعد میره جلو میبینه نشد، به خطا میفته. اگه قرار باشه امام هم اینجوری باشه، دیگه امام نیستش که، بی تعارف امام نیست. بله اون زمان امام حسین اینجوری فکر میکردن، ولی امام حسین هم حالا یه حساب کتابی باز خودش کرده. نخه، اونا نمیفهمیدن، اونا شیعه واقعی نبودن. اون شیعه واقعی اون بود که سرشون مینداخت بایی، مثل حبیب بود، مثل مسلم بود، مثل زهیر بود. اینا همش میخواستن که خلاصه امام علیه السلام رو تنها نذارن. حالا اصلا کاری نداشتن به این که امام علیه السلام چرا الان میگن وایسیم، چرا الان میگن بریم، اینو از ما میخوانا. یعنی این تبعیت اینجوری. خب پس خدعه و نیرنگ یعنی چی؟ یعنی این که در واقع نه این که اونا گول زدن امام رو، نه این که امام فریب اونا رو خوردن. امام از اولا میدونستن که رو حرف اونا نمیشه حساب کرد، ولی این که فرمودن اینها ما رو با قدر و خیانت برخورد کردن، در واقع خواستن اونها رو محکوم بکنن. یعنی شما خواستین یه حرفی زدین، بعد در واقع پاشوایی نستادین و نقض عهد کردین، اونا رو محکوم میکنن. اما نه اینکه خودشون گول اونا رو خوردن، خودشون به یه دلیل دیگری اومدن. ببینین اگه ما فرض بکنیم دلیل دیگری در کار نیست، وقت اینجا یعنی اینکه گول خوردن. ولی اگه فرض بکنیم نه، دلیل اصلی چیزی دیگه است. اصلا اومدن امام علیه السلام به کوفه دلیل اصلی چیزی دیگه است. دلیل اصلیش نامهانی. چون اگه واقعا قرار بود روی نامه حساب بکنن، قطعاً این حساب عاقلانه نبود. اگه قرار بود فقط این باشه ملاک، چون یه پارامتر دیگه ای وجود داره، داریم اینجا من اون پارامتر همون سر است، همونی که میگی ما نمیفهمی، همون 50% پازله که برای ما روشن نیست، اونو که ما نمیدونیم چه اسراری توش نهفته است. اونایی که این 50% که جزو سر قائل نیستن اینجا گیر میکنن. ببین من دارم راه حل رو توضیح میدم خدمت بزرگواران. ما اگه بخوایم یه جوری بفهمیم که خدای نکرده نیفتیم به این که بگیم حرکت حضرت غیر عاقلانه بود، اگه بخوایم به این نیفتیم، چون این کفره، مثلا بگیم امام علیه السلام کارش غیر عاقلانه بود، این که نمیشه. اگه بخوایم به این نیفتیم، باید اون پارامتری که برای ما قابل کشف و فهم نیست و فرض بکنیم، بگیم پس امام علیه السلام که اصرار داشتن به سمت کوفه بیان، دیشب هم گفتیم حتی بعد از شنیدن خبر شهادت مسلم بن عقیل بازم اصرار داشتن بیان و مسیر رو عوض نکردن، اون یه دلیل دیگری داشت. اما نتیجهش این بود که اهل کوفه معلوم شد اهل نیرنگه. اینجوری کمی طلبگی بگم، ببینید فرق است بین غرض و فایده. اینجوری بگم مثلا ما میایم اینجا روزه برای چی؟ میایم چای بخوریم، شیرینی بخوریم. غرض که این نی. میایم اینجا ذکر فضائل و مصائب ائمه علیه السلام و ان شاء الله ای خدا قبول بکنه عزاداری سید الشهدا علیه السلام و اهل بیت. خب وقتی اومدیم اینجا میوه میدن، شیرینی هم میدن، حالا میوه که نشینی میدن و خرما میدن و مثلا اینا. این که غرض نی. اما اینجا که اومدیم اون وقت معلوم میشه که اون بانی محترم که میخواد این مجلس رو به پا بکنه مثلا اهل کرمه، یعنی اهل کرم بودن ایشون معلوم میشه. غرض این نبوده که ما بیایم که معلوم بشه ایشون اهل کرمه. این فایده ایست که ظاهر شد. حالا غرض سید الشهدا ما نمیدونیم چی بوده، واقعا نمیدونیم، هنوز هم نمیدونیم، با همه توضیحات هم که دادن نمیدونیم. ولی وقتی اومدن معلوم شد که اهل کوفه آدمای بیوفایی هن و سر به زنگو پشت امامو خالی میکنن. نیرنگ یعنی این، یعنی شما اهل نیرنگی، شما اهل قدری، شما اهل خیانتی. معنیش این نیستش که ما نمیدونستیم که شما چیکارین، حالا اومدیم حالا معلومش گیر کردیم وسط چیکار بکنیم. و بعضی اینجور توضیح میدن امام علیه السلام غافل گیرش بودن. علیه عزبالله امام غافلگیر مگه میشه؟ مثلا امام یه شخصیت عادی نیستش که بیاد یهو گیر کنه توی خلاصه منجلابی که نداره چیکار بکنه، این نیستش که. امام میدونستن از اول که این نامه ها همه بی ربطه، این 18 هزار نامه همش خلاصه بعد جا خالی میدن، اینها همه رو میدونستن. به جناب ام سلمه روایتش معروفه دقیقاً فرموده بودن که من کجا شهید میشم، عاشورا شهید میشم، روزش هم معین کرده بودن، زمینش هم نشونه ام سلمه داده بودن، حتی از خاک اونجا برداشته بودن به ام سلمه داده بودن. این که بیایم بگیم نه امید به فتح داشتن. بازم امروز داشتم نظرات یکی از این آقایونی که مدعی یکی اینا رو هم توضیح میده، فکر میکنن همه رو میشه توضیح داد. ما هی میگیم آقا ما جاهلیم، اونا میگه نه ما همه چیزو میتونیم بفهمیم. نه، این مطمئن باشیم. این که من گفتم 50% با دست کم گرفتم، حداقل 50% قصه برای ما روشن نیست و نشده و نخواهد شد. بی خود تلاش نکنیم. اما اون 50% که روشنه اتفاقا خیلی خوب چیزایی رو به ما نشون میده، درس‌های تاریخه که اینا رو باید بدونیم. یکیش اینه که مردم کوفه اهل نیرنگه، این روشن شد، این جزء فوائدی بود که حرکت محسن داشت. غرض این نبود که محسن بیان که نشون بدن اینا اینجوری هن، نه، غرض اون امر الهیه. ولی اینم روشن شد و خیلی چیز دیگه روشن شد، حق از باطل جد. حالا اینا رو انشاءالله توی شبای آینده باید بگیم. خیلی برکات خدا برای شهادت سید الشهدا قرار داد. باز از اونوری نیفتیم، اینا خیلی بحث خطیره و ظریفه. اینجوری که میگه باز بعضی ها میگن که همه حرفی که مثلا مسیحی ها راجع به حضرت عیسی میزنن که مثلا عیسی علی نبیان و علی علیه السلام مثلا فرض کن، اونا میگن که به صلیب کشیده شد که بی ربط هم هست، برای این که مثلا فدا بشه واسه این که مثلا گناهان امتش پاک بشه. اینم غلط، این حرف غلط. هم در مورد حضرت عیسی غلطه که اصلا به صلیب کشیده نشد، هم این که بخوایم تنظیر کنیم و تشبیه کنیم سید الشهدا علیه السلام که بگیم نه غرض این بوده، باید غرض بگیم، غرض این بوده که ایشون به شهادت برسن تا شیعیانی که برای ایشون گریه میکنه یا عزاداری میکنن مثلا پاک بشه. غرض این نبوده، این جزء فوائدشه، این جزء برکاتشه. غرض اونو نمیدونیم چی بوده، هی اینو میگیم غرض رو نمیدونیم. اون هم 50% است که اصل قصه است که نمیفهمیم و سر در نمیاریم. یه سوال دیگر هم میخواستم پاسخ بدم ولی میخوام امشب طولش ندیم که دیشب مطرح کردیم، پس اون سوال رو پاسخ دادیم. یه سوال دیگه کردیم، جواب تلگرافیش رو بگم توضیحش رو میزنم فرداشم، که بعضی ها گفتن اگر بیعت نمیخواست یزید از سید الشهدا علیه السلام، بازم امام حسین از مکه خارج میشدن یا نمیشد؟ این سوال رو مطرح میکنم، چون ما توضیح که میدیم میگیم که خب اون بیعت خواست، فشار رو برد و امام حسین علیه السلام شبونه از مکه زدن بیرون که کشته نشن. حالا روایتش هم میخونیم، فرموش خودشونه. بعضی میگن اگر یزید هم بیعت نمیخواست باز امام حسین حتما این کار رو میکرد. من جوابی که میدم اینه که اصلا به چه حقی ما میتونیم اینجوری حرف بزنیم؟ مگه ما علم غیب داریم بگیم اگر اینجوری نمیشد؟ حالا این واقع شده، یعنی یزید پا رو گذاشته بود اینجا که حالا میخونم ایشاله براتون، به اون والی مدینه نوشت که اگر حسین ابن علی بیعت نکرد جواب نامه منو با سر حسین ابن علی با من بفرست، همراه سر حسین ابن علی بفرست. این بود فشار یزید، اونی که واقع شد این بود. حالا اگه این نمیشد چی میشد؟ مگه ما کجا میتونیم حرف بزنیم آخه؟ چرا ببافیم؟ اگر یزید این کارو نمیکرد، اگه یزید امام حسین علیه السلام مجبور به بیعت نمیکرد، آنگاه امام حسین چیکار میکردن؟ ما همه نیش هم نمیتونیم بفهمیم که حالا که این کارو کرد چرا این کارو کردن. بله، این که خودشون فرمودن هربتو فرار کردم. باز بعضی‌ها دیدم این فرار رو مسخره میکنن، انگار که ذلت برای امام حسین علیه السلام فرار کرد. نه، خودشو فرمونده هرب تو. یکی رو بخونم براتون ببینید، میفرمون که ان بنی امیه اخذوا مالی فصبرتو، مال منو گرفتن من صبر کردم، شتمو ارضی فصبرتو، آبروی منو بردن من صبر کردم، طلبو دمی فهربتو، خون منو طلب کردن من فرار کردم. خودشو میگه هرب تو، هرب تو فرار کردم. و چرا ما مسخره کنیم بگیم فرار کردن مثلا کنایه از ترس و جبن و فرض کنید ضعفه؟ نخه، این فرمایش صریح خود سید شهدا علیه السلام. منتها حالا این فرار رو یا این حرب رو که همون فرار کردنه ما بیان مثل فرار کردنهای خودمون توضیح بدیم، این غلطه. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. آقا امامو که نمیشه بود کسی مقایسه کرد. اصلا هدف اصلی ما از این بحثو داریم تو این دهه ارائه میکنیم همینه، امامو قیاس نکنیم با بشر عادی که بخوایم بگیم اگه مثلا، چون دیشب عرض کردم باز بعضی از متفکرین که صاحب کتابم هستن میگن که بله امام حسین علیه السلام یه کلیاتی از دین میدونست، اینا رو تطبیق داد بر مصادیق، در اون زمان این کارو کرد، هر کی دیگه می‌خواست این کارو بکنه میشد. این یعنی قیاس امام علیه السلام با فرد عادی. امام علیه السلام دیشب هم عرض کردم مؤید به روح القدس. این روح القدس عجیبیه که پیامبر مؤید به روح القدس بود، امام مؤید به روح القدس، یعنی خدا، ساده بگم، هوای امام رو از بالا داره. نه اینکه علیه السلام امام مثل یه ربات باشه، نه، امام موجود مختار عاقل، منتها با نقشه الهی کار میکنه. هر کاری که امام علیه السلام میکنه با خدا طرفه، از خدا الهام میگیره، از خدا نقشه رو میگیره و خدا میدونسته به کی نقشه رو بده که خوب عذاب در بیاره. اینو یادمون نره، نیام امامو اینقدر بیاریم پایین علیه بالله که بیام مثل تفسیری که رجوع به خودمون میکنیم. ما حق نداریم اصلا اینگونه صحبت کنیم که اگر یزید از امام بیعت نمیخواست آنگاه امام چه میکرد. من چه میفهمم؟ اصلا این رو کرد غلطه. میگم حالا هم که یزید بیعت اجباری خواسته، بازم نمیتونیم به اسرارش پی ببریم، چه رسد به این که بگیم اگر نمیشد چه میشد. کی میتونی حرف بزنه و اثبات بکنه؟ اصلا به چه دلیلی میتونیم بگیم که اگر بیعت هم نمیخواست امام علیه السلام حتما این کار رو میکرد؟ اینا همه حرفای بی دلیله. راجع به امام معصوم حرف زدن خلاصه راحت نیست، و اونایی که مثل مرحوم علامه مجلسی، شما ببینید علامه مجلسی رحمت الله علیه راجع به این مطالب اظهار نظرهایی فرمودن، همش با خلاصه احتیاط و همش این که احتمال میدیم، اینا اینجوری صحبت کردن، خیلی محتاطانه. اینجوری آدم بخواد راجع به امام صحبت بکنه مثل این که داریم راجع به پسرخاله‌مون صحبت می‌کنیم، اینجوری که نمیشه که. هیچ فردی رو نمیشه با امام علیه السلام قیاس کرد. و حرکات ائمه، چه صلح امام حسن، چه قتال سید الشهدا علیه السلام با این قوم، چه عرض به خدمت تو خانه نشینی امام سجاد، چه نمونه ولایت عهدی امام رضا علیه السلام، چه به زندان افتادن حضرت موسی بن جعفر، همه ائمه ها فرقی نمیکنه. این 50% پازلی که ما نمیشناسیم اون شما همیشه فرض بکنید که یه توضیحاتی دادن راجع به حرکاتشون، ولی اون توضیحات حد اکثر فواید و آثار اون تصمیماتشونه، نه اینکه بخوایم بگیم اسرار رو فاش کردن. اصلا اون مردم زمان سید شهدا علیه السلام این ظرفیت رو نداشتن که امام علیه السلام بتونن اسرار براشون کشف بکنن. حالا اگر کسی بود صاحب سر چی میگفتن، اینم نمیتونیم ببافیم از خودمون. مگه ما از کجا آخه این علمو داریم که بیاییم بگیم اون خلاصه چیزی که نانوشته است اونم بازم شما توضیح میدم. من این دیگه خیلی واقعا جسارت میخواد که بگیم اگر شرایط جوری بود که مثلا بیعت اجباری هم نبود، من توضیح میدم که ما این کاری میکنم. آخه این به چه جرأتی این حرف میزنه؟ آخه چه علمی داری که اینجوری بشه حرف زد راجع به امام؟ پس انشالله خدا کمکمون کنه که بتونیم اون حرمت امام رو حفظ بکنیم، حرمت ائمه رو نگه داریم و خودمون رو در واقع یعنی تسلیم امر ائمه باشیم. تسلیم امر ائمه بودن یعنی همین دیگه، یعنی به قول معروف لمه و بمه نکنیم که چرا من باید دلیلشو بفهمم. اصلا مشکل مردم همین بود، میخواستن دلیل بفهمن. دلیل میخواد چیکار؟ خود امام دلیله، خود حرکت امام دلیله. یه کسی که امام رو امام میدونه میگه خدایا این آقا فرمود، منم اطاعت کردم، بینی و بین الله این حجته، دنبال حجت دیگه میگردی؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب، خودش حجت خداست. وقتی خودش حجته یعنی همین دیگه. ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. غیر از حجت خدا ما کسی حق نداریم اینجوری بهش نگاه کنیم که بگیم این هر چی گفت حق همونه. الحق ما رضیتمو، الباطل ما سخطتمو. مشکل تاریخ اسلام این بوده که ائمه رو از این جایگاه آوردن پایین. یعنی مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام اینه که برای اثبات حقانیت امیرالمومنین باید مثلا فرض بکن عمار یاسر شاهد باشه که حالا امیرالمومنین بر حقه یا اون ملعونه‌ای که با امیرالمومنین در افتاد. به این مشکل همیشه این بوده دیگه که امام علیه السلام از مقام حجت خدا بودن ما بیاریم پایین. این درسی است که از این بحث انشاءالله باید بگیریم. صلواتی بفرستیم. امام حسین علیه السلام میدونید شب 28 رجب سال 60 هجری حرکت کردن از مکه. خداحافظی خیلی سختی کردن با جدشون. شبونه، یعنی به صبح نذاشتن برسه، چون مروان به اون والی مدینه گفت اگه این حسین دستت بره دیگه گیرش نمیاری، کارو تموم کن، یا بیعت بگی یا سره کن. امام حسین علیه السلام، حالا به حسب ظاهر داریم این حرفا رو میزنیم، همون 50% که ما میتونیم توضیح بدیم، فرار کردن. خودشون فهمیدن هربتو، طلبو دمی فهربتو، خون منو که خواستن بریزن فرار کرد. اومدن کنار قبر جدشون وداع کرد. برای ائمه ما مدینه و حرم پیغمبر بهترین خلاصه جای عالمه. نعم المنزل طیبه در روایت هم داره. الان هم امام زمان علیه السلام بیشترین جایی که علاقه دارن همون مدینه است. امام رضا شما شنیدید دیگه، وقتی خواستن مدینه بیان وداع دردناکی داشتن، اشک ها ریختن که میخواستن از جدشون خداحافظی بکنن. میدونستن امام حسین علیه السلام خوابشون برد اونجا کنار قبر جدشون و اونجا پیامبر فرمودن که تو باید چیکار بکنی، منزله و مقامی داری که جز با شهادت به اون منزله و مقام نمیرسی، باید بری، باید بری کربلا. شبانه اومدن بیرون، این کارمان هم آوردن، بچه های پیغمبر، زینب کبرا، ام کلثوم اینا. حالا تا مکه خیلی تو نکشید، دو سه روز مثلا راه بود. اوایل شعبان دیگه رسیدن، شعبان، رمضان، شوال، ذی‌قعده، 4 ماه یه 7 روزم از ذی‌حجه مکه بوده. مکه بالاخره خانه خدا و طواف و عبادت و اینها. از روز 8 ذی‌حجه، روز ترویه دیگه، جسارت نکنم این تعبیر رو بگم سختمه، این آوارگی اینا دیگه شروع شد، آواره بیابون. اومدن بیرون به سمت عراق و به سمت کوفه و کربلا. خب تون کشید دیگه، ببینید 20 چند روز تون کشید، تو روز دوم محرم رسیدن. خب این بچه های پیغمبر نمیدونستن قصه چیه، امام حسین علیه السلام بیان نمی کردن، خودشون می دونستن. رسیدن به یه سرزمینی، دیدن اسب زنجنا که خیلی عاقل بود حرکت نمی کنه. پرسیدن اینجا کجاست؟ گفتن اینجا نینواست. فرمودن اسم دیگه هم داره؟ گفتن بله، اینجا قاضریه هم میگن. پرسیدن اسم دیگه هم داره؟ گفتن شاطئ الفرات هم میگن. باز پرسیدن اسم دیگهش؟ گفتن کربلا. حضرت منتصر هازا موضع و کرمن و بلا، اینجا دیگه گرفتاری و بلا اینجاست. خب در روایت داریم که افضل و بقاء الارض، با فضیلت ترین سرزمین خداست. وقتی که حضرت آدم به زمین فرو فرستاده شد، گذرش به کربلا افتاد، دید یهو دلش گرفت، غمگین شد، سینه‌اش تنگ شد، پاش لغزید، خون جاری شد از پاش، سر به آسمون بلند کرد، گفت خدای من، من گناه دیگه‌ای کردم که این بلا سرم اومد. همه جای زمین رو گشتم، این بلایی که اینجا به سرم اومد هیچ جا به سرم نیومد، خدا بهش وحی کرد آدم هیچ گناهی تو نکردی، ولی این مکان مکانی است که فرزندت حسین باز مظلومانه کشته میشه، خون تو ریخته شد تا با خون او مصادف باشه. آدم به خدا عرض کرد آیا حسین پیغمبره؟ خدا فرمود نه، نواده پیغمبره. عرض کرد قاتلش کیه؟ فرمود قاتلش یزیده که اهل آسمان ها و زمین او رو لعنت کردن. آدم از جبرئیل پرسید باید چی کار کنم؟ جبرئیل گفت باید 4 بار لعنت کنی قاتل حسین رو. او لعنت کرد تو تونست اونجا رد شه و رفت به کوه عرفات پناه آورد. در مورد حضرت نوح هم داریم که تمام کره زمین رو با اون کشتی گشت و سیر کرد، رسید به یه سرزمینی که این کشتی به تلاطم افتاد. نوح ترسید که غرق بشه، دست به دعا بلند کرد، گفت خدایا همه دنیا رو گشتم هیچ جا اینجوری نشد. جبرئیل نازل شد گفت نوح اینجا حسین نواده خاتم انبیا و پسر خاتم اوصیا کشته میشه. او هم پرسید قاتلش کیست؟ جبرئیل گفت اون همون کسیست که آسمان و زمین، 7 آسمان و 7 زمین رو لعنت میکنن. نو هم 4 مرتبه لعنت کرد قاتل ابی عبدالله رو تا کشتی به حرکت در اومد و آرامش پیدا کرد. این لعن یزید لعنت الله علیه خیلی مهمه. هر جوری بود اینا خلاصه فرون اومدن تو اون زمین، جلوشون لشکر 1000 نفره هره. این بچه ها چه ترسی به دلشون افتاد، اینجا کجاست که بود؟ کربلا مثل الان که نبود اون موقع، الان آدم میره حرم میبینه، اون موقع یه بیابونی خشک، گرمای آفتاب شدید، قراره تا که اینجا بمونی؟ نمیدونه این لشکر کی اومده با جنگ بمون؟ نمیدونه. بعد میبینه هی هر روز که گذشت لشکر پشت لشکر، 30,000 نفر اومده. دیگه تقدیر الهی این بود که همینجا عزیزانشون رو از دست بدن. از 2 محرم تا 10 محرم موندن، روز 11 که میخواستن برن دیگه نه قمر بنی هاشمی تو کار بود، نه علی اکبری بود، نه سید و سرور شهیدانی بود. به چه وضعی اینا تونستن از اون زمین دل بکنن؟ زمین است که الان هم آدم که میره فقط کافیه تصور بکنه که چه خبر بوده اونجا. آزا موز و کربن و بلائن، خدا رو قسم میدیم به عشقهای سید الشهدا، عشقهای بچه های سید الشهدا و حضرت زینب کبرا و سلام الله علیها، منتقم خون ابی عبدالله علیه السلام رو تو همین ایام عزاداری اون حضرت اذن ظهور عطا بفرماید، به ما توفیق یاری اون عزیز رو در زمان غیبت و ظهورش عنایت بفرماید، گناهان ما رو بیا مرزد و لیاقت یاری اون عزیز رو به همه ما عنایت بفرمایید. صلوات دارم.